این سال بوده جناب رو در آمریکا اونم در آمریکا در رد این احاق و بود و علماء اعلام که اون زمان بوده هنگ سال رو در سانه این سال به هم دیدن داری و فرمون در خودشون برداره فرمون در رسی سال دارمان که تردیش کامرا بدن سی سال بوده کار بوده که اون عمرت برده و ما در کردیم منظر احساسی که عمر کتاب در پس یادان امونه اشتاها هم می کنند و در روزی خدمت یکی از این بزرگان میگید که از دنیا آمدن از قبول علمان نجم بودن و آمده بودن در اون در سفارش داشتن تدریسی داشتن در وقت تعقلی و تبسلی که ایشان را از انخابی بسید یک جا مرحوم صاحب شفایه به جای باب حافظه فای حافظه را بکار بودن به جای که باب بگوید فای این استاد فرد و این وجود عظیم یک ساعت تمام توضیح میدادن از جهت مبنای علمی که چرا اینجا صاحب شفایه فا گفته و وا گفته یعنی این کلمه یک کلمهش بنوید با استاد استاد مرحوم ما مرحوم آزاد پایانی که خدمتشون کفایه میکنید ایشون عقیدهشون بود میفرمودن تک تک کلمات کفایه حساب دارن یعنی به کار بردن الفاظ با حساب بوده از در کفایه و باید انسان دقت کنند که پایه کتاب سرسری نیست فکر کنید حالا من اینجا یه چیزی میگویم ما که مدرسه که پایه شدیم از باب تحت الرجال است و الا حقیقتا و این تعارف نشد و بنا میشه کسب مکتوب میکنم اگر استاد باب یک پایه باشد موقت بنده و همسانه بنده من خواهد رسید مطالعه دیگه دستمون از اونها کوتاه نیست دیگه چاره ای ندارن دیگه طلاب هم مجبورن که با عرضن حضور شما تقوار موجود بسازن و الا حقیقتن و واقعی که باقی که ما خیلی هم بگیم این رو عرض می کنم که به متن مواقعی که در درد بودی می شود اتفاق کنیم اگر می خواهیم در همین کتاب کتابی مشترک می شود من به شما قول می کنم منطابق هستی که کار کنیم کار کنیم هر سری نگیرید مطالب کتابا نگید ای بابا اینجا یه چیزی گفتن نه این دو نیم ما زحمت کشیدن خون دل بردن تا این جواهر معانی از بلند و ارزشمندان در این کتاب نوشتن متن کتاب دشوار است بله میگن آقا کفایه کتاب سنگینی بود بله چون کفایه را که برای طلبه مبتدی ننوشتن کفایه را برای طلبه مبتدی نوشتن این طلبه که آخر کارشه بعد میخواهد صاحب نظر را مجتهد بشود باید سنگین باشد این کتاب کتاب وقتی که تخصصی میشه باید سنگین بشود و اگر بخواهد سبب باشد با اصول فقه است که حال طلاب مبتدی این کتاب باید سنگین باشد ما را در دستاندازهای فکری بیاندازد توی این دستاندازها شما عالم میشوید مجتهد میشوید خبیر میشوید بصیر میشوید روحیه تحقیق و تعمیم در وجود شما شکوفا میشود گرایه نداشته باشید از مشکل بودن این کتاب گرایه نداشته باشید از دشواریهای این کتاب بلکه این دشواریها برای موجب خوشنودی باید بشود که الحمدلله به مرحله‌ای رسیدیم که با عبارات سنگینی از آن میخواهی فضاده را درک بکنیم به این میخواد توجه داشته باشید این اعتراضهایی اخیرا قرارتهایی چیه مقاله چیه اینها همه از این سواده از اسلام من کسی که سواد دارد میفهمد قیمت کفایه یعنی کسی که سواد دارد میفهمد مقاله و کفایه یعنی اعتراضهای این کتب ناشی از این کرامی رو این را به نامی البته رو خواهد میکنم هیچ اعتراضی به این کتب وارد من اعتراضهای کلی آن را مرد برای ما محسین کنید این کتب محسین برای اعتراض میکنید اما این اعتراض ها که این کتاب سنگین است این کتاب دشوار است اینا باید عوض بگرد اینا چه از این سوادی اگر کسی سواد داشته باشد این زحمت لذت میبرد از کفایه لذت میبرد از رساله لذت میبرد از مقاصد که بزرگان ما سالیان دراز این کتب را تدریس میکردند و شما میبینید از کنار همین که بایه ها و مقاصد ها و رساله ها مراجع نظام تدریس به وجود آمدند و اون علمان بزرگواری که هر کدامشون دریایی بودن از سقاهت دریایی بودن از اجتهاد لذا این را عرض میکنم از روز اول به این روش هم توجه داشته باشید این کتاب را خواهشن جدی بگیرید درسش را جدی بگیرید بحثش را جدی بگیرید از همین پیدا بشود به زور هم که شده یه هم بحثی پیدا کنید و الا بعد از یک سال تمام مسائل کتاب از ذهنتون میره، نه یک سال، دو ماه که میگذره از ذهنتون میره. هم بحثاش باشه، بحث جدی داشته باشه، با هم بحثتون رو قرار بذارید، یه حاشیه را شما مطالعه کنید، یک حاشیه را ایشان مطالعه کنه، سر بحث شما مطالب اون حاشیه را قرار بدید، اون مطالب این حاشیه. اگر شما اینطوری کفایه را خوندید، من قول میدهم به شما مطالعه خوب داشته باشید، مبارزه خوب داشته باشید، آخر کتاب کفایه برسید، قطعاً شما قریب الاجتهادید. اگر استعداد خوبی داشته باشید، مجتهد هستید. نگاه، من یقیناً میدانم به شرط و شروط و المباحثت و المطالعت من شروط ها که باید با اون شروطش شما این کار را من در دوره قبلی که قاره می گفتن سه تا طلبه بودن با هم دیگه اینا اول آمدن سر بحث کتاب ما سه تا طلبه بودن. این توضیح هایی که ما گفتیم از خودش هم انگیزه داشته، ما هم توضیح می کردیم این سه نظر خوب این بحث ها اون طوری که ما می خواهیم باور به فرمایید آخر کفایی که شد این ها غریب و اجتهاد بودن. این را یعنی به این من خودم دیدم از همون سه تا طلبه ای سه تا هم بودن با هم بحث خیلی قوی داشتن، حواشی متعدد رو میرفتن مطالعه میکردن با هم دیگه بحث میکردن. بعد درستون درست زنده باشید، وقتی که اینطور باشه خودتون نشان پیدا میکنید، یعنی برای ادامه تحصیل انگیزه و رغبت پیدا میکنید. اگه بحث نداشته باشید، مطالعه نداشته باشید، یه هفته دو هفته که بگذره خسته میشید، اون نشاط علمی خودتون رو از دست میدید و خداوند متعال هم به دست آوردن مطالب را مرهون چی به قرار داده است؟ سعی تلاش لیسد انسان الا ما که عزیزان من هیچ کس از تنبلی به جایی نمیرسد، هر کس به جایی رسیده است از زرنگی سعی و تلاش و کوشش خستگی ناپذیر، اون هم در مسیر علوم دینی. پس بنابراین سعی ناورده در این راه به جایی نرسید، تا سعی و تلاش نداشته باشید به هیچ جایی نمیرسید. این هم توصیه بعدی. حالا سروران عزیز، حواشی را من به شما ازم بوده به شما عرض می کنم، اینها را یادداشت بفرمایید که موقع مطالعه از رو استفاده کنید. هر چیزی هم که نوشته هر چیزی هم بلکه لزومن برای بقیه درمان از مراجعه اولا فارسی هستن و ثانیا کردی هستن، اینها رو ببوسید و بذارید کنار، اینو باید به جایی برسید، اونها سطح علم شما رو میاره پایین. همیشه در شروع حواشی به شروع و حواشی تحقیقی مراجعه کنید. شروع حواشی که نقد کردن، اگر هم توضیح دادن همراه با نقد است، همراه با دلیل، شما رو بالا ببرد نه این شما رو پایین بیاورد. توجه فرمودید به شروع تحقیقی مراجعه بفرمایید. حالا شروع تحقیقی اجمالا اونهایی که برای عزیزان فعلا قابل استفاده در این حدی که الان هستیم، چون که پای شهرهای خیلی سنگین هم داره، حالا ما اونها رو کاری نداریم. توجه فرمایید یکی کتاب عنایت الاصول است، مال مرحوم فیروزآبادی در شش جلد عنایت الاصول. توجه فرمایید بیشتر کفایت الاصول کتاب خیلی خوب و خیلی قابل استفاده جزء شروع تحقیقی کفایت. دوم کتاب منتحدرایه مال مرحوم مروج جلالی هست، منتحدرایه به شرح کفایه، این هم کتاب خوبی هست. کتاب سوم الوصول الی کفایت الوصول، الوصول مال مرحوم عبدالله شیرازی آصف محمد شیرازی که چند سال پیش از علماء قم بودن و از دنیا رفتن. این سه کتاب فعلا اجمالا ما الان در این مرحله اول برای دوستان عزیز در ابتدای ورود در کتاب کفایه شروع خوبی هستن. خب از این مطلبم فارغ بشیم بریم وارد مطالب کتاب بشیم. صاحب الکفایة الان با مقامات شریف می فرماید کتاب ما ابتداعا یک مقدمه ای دارد، بعد مقاصد ای دارد و در نهایت یک خاتمه ای دارد. ترتیب کفایه این طور هست: مقدمه، مقاصد و خاتمه. مقدمه را در بیان عمومی قرار دادند، 14-15 امر که در مقدمه کتاب بیان فرمودند مطالب خیلی تفصیلی و مفصلی هست. الامر را امر اول از این عمومی که وارد می شود برای بیان سه چیز است: یک، موضوع علم اصول، دو، تعریف علم اصول، سه، فائده علم اصول. این امر اول مال این است. پس امر اولی که الان وارد می شود موضوع علم اصول چیه؟ دعوای مفصلی است. تعریف علم اصول چیه؟ و بعد نتیجتا فائده علم اصول. در این امر اول این سه‌تا را می‌خواهیم بررسی کنیم. بنابراین برای رسیدن به این سه امر صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه چهار مطلب منطقی را بیان کرده که مربوط به علم منطق است، مربوط به علم اصول نیست. البته با بحث ما تناسب دارد ها، اما بحث منطقی است. برای رسیدن به اون سه‌تا مطلب، یعنی موضوع علم اصول، تعریف علم اصول و فائده علم اصول، چهار مطلب منطقی را که در کتاب‌های منطق این را می‌گوید ایشان مطرح فرموده است. این چهار تا که روشن بشه بعد می‌رسیم به اون سه مطلبی که مد نظر اصلی صاحب کتاب است. خب این چهار تا مطلب منطقی چیه؟ یک، اولین مطلب این است که موضوع علم یعنی چه؟ یه سوال موضوع علم اصول نه، مثلا کلاً موضوع علم چه علم اصول باشد، چه نحو باشد، چه صرف باشد، فعل باشد، هر چی می‌خواد باشه. تعریف موضوع علم چیه؟ هر علمی که باید موضوعی داشته باشد، این موضوع علم تعریفش چیه؟ تعریف می‌فرماید موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارض احساسیه. موضوع هر علمی اون چیزی درون علم از عوارض ذاتی او بحث می شود. موضوع هر علمی، علم اصول را برم بذاریم کنار ها، چون علم منطق بحث می کنن، این بحث کلیه، آیا هر علمی موضوع می خواد یا نمی خواد؟ حالا این موضوع هر علمی تعریفش چیه؟ تعریف موضوع علم چیه؟ فرمودن موضوع هر علمی آن چیزیست که درون علم از عوارض ذاتی او بحث می شود. خب برای اینکه این دو تا کلمه‌اش فقط باید روشن بشه، یعنی توی این تعریف دو تا کلمه هست که کلیدی را باید روشن بشه: یک، کلمه عوارض، دو، کلمه ذاتی. عوارض ذاتی هست، عوارض ذاتی هست، چون این موضوع یعنی اون محوری که در هر علمی از عوارض ذاتی او بحث میشه. خب اولین مطلبی هست که مراد از عوارض چیه؟ چون در عوارض یعنی چیه؟ فرمونده از مراد از عوارض یعنی محمولاتی که عارض بر موضوع می شود. چون می دانید در هر علمی ما قضایایی داریم، هر قضیه محمولی دارد به یک موضوع. این محمولاتی که در قضایا هستن به این میگن چی؟ عوارض. پس عوارض جمع عارضه. عارض در اینجا معنای مجموعه محمولاتی است که بر موضوع حمل می شود. هر محمولی که بر موضوعی حمل می شود به این میگیم چی؟ مثلا به باوردستان در علم نه میگیم کن دو فاعل مرفوع. الان محمول ما چیه؟ بفرمایید کلمه مرفوع. این مرفوع را بهش میگن از عوارض بود محمول است. کن دو مفعول منصوب حسرت میشود از عوارض، نصب میشود از عوارض، جر میشود از عوارض. اینا همه عارض میشوند بر موضوع علم. موضوع نه چی بود؟ کلمه. پس اون میشود موضوع رفت و نصب و جر و کذا و کذا و کذا و کذا، اینا میشن عوارض کلمه. چون بعد کلمه هم نمی کنید دیگه، میگیم این کلمه تو مرفون کن، این کلمه تو منصوب کن، این کلمه تو مجرور رو نگاه بگیر داد. پس منظور از عوارض انشاءالله روشن شد. عوارض یعنی چه؟ بفرمایید محمولات، محمولاتی که عارض و موضوع دل میشنن. چون این موضوع صدر قضایا قرار میگیره، تمام این الله ردیف پیت هم دیگه مترکب بر اون موضوع میشن. خب این کلمه اول این من کلام کلو کلام که مهمه این قید دومه. این کلمه ذاتی در اینجا چون عوارضی فرموده از عوارض ذاتی، این کلمه ذاتی در اینجا باید روشن میشن توضیح و داره داره. این کلمه ذاتی محمولا تقسیمات متعددی دارد، معمولا تقسیمات متعددی دارد. یکی از تقسیمات این عوارض و معمولا این است که تقسیم می کنند عوارض را به عوارض ذاتی و عوارض غریب با غیر با قاسم. عوارض می دهد که در این منطقه بودن عوارض یا ذاتی هستند یا عوارض چی هستند؟ غریب هستند. عوارض ذاتی این کلمه ذاتی در تعریف ما می خواهد غریب را عوارض کنند. موضوع اون چیزیست که از عوارض ذاتی او بحث می شود نه از عوارض غریب. عوارض غریب موضوع کاری ندارد. اون چیزی که در علم بحث می شود از کدوم عوارض بحث می کنید؟ عوارض ذاتی موضوع علم نه عوارض غریب. عوارض غریب را باید بذاریم. پس این کلمه ذاتی در برابر چی قرار می گیرد؟ غریب قرار. خب حالا بحث بعدی این است که خب این عوارض ذاتی در برابر عوارض غریب کدام هستند؟ به چی ما میگیم عوارض ذاتی و به چی میگیم عوارض غریب؟ این سوال اساسی و مهم است. عوارض ذاتی و محمولات ذاتی به چه چیزی گفته می شود؟ عوارض غریب به چه چیزی گفته می شود؟ این روشن بشود. در رابطه با عوارض ذاتی ما دو تا دیدگاه و دو تا نظر داریم. یک نظر مشهور است، مشهور منطقی، و یک نظر غیر مشهور در میان منطقی است. توجه بفرمایید. پس در رابطه با عوارض ذاتی در برابر عوارض غریب معیار و ملاک عوارض ذاتی چیه؟ معیار و ملاک عوارض غریب چی است؟ اینجا دو تا نظریه وجود دارد. یک نظر مشهور بین المنطقی است و یکی نظری است که صاحب کفایی هم همین نظر غیر مشهور را قبول کرده است. چه بین منطقیین شهرتی ندارد، قلیلی این مصدر را پذیرفته. خب چیه این دو تا نظر؟ قبل از اینکه این دو نظر را بگوییم یه مقدمه ای باید برای اهلیان بگوییم و مقدمه نسبتا طولانیه. سر رو شده باید به خرج بدهید تا انشاءالله مسئله روشن بشه. و اون مقدمه این است مجموعه عوارض ذاتی و غریب را به هشت قسم تقسیم کردن. مجموعه عوارض اعم از ذاتی و غریب به هشت قسم تقسیم شدن و ملاک قسمت بندیش این است ناشد بفرمایید عوارض ذاتی و غریب را تقسیم کردن. این دور فرمودن فرمودن هر محمومی که عارض بر موضوع می شود اصلا خارج نیست. محمومی که عارض بر موضوع می شود اصلا خارج نیست. یا عروض محموم احتیاج به واسطه ندارد می شهادت اول، یا احتیاج به واسطه در ثبوت دارد می شهادت دوم، یا احتیاج به واسطه در عروض دارد. این می شود عارض بده. حالا اینا توضیح می دهیم. باید سر کنید آنی شهاده کم جمع برم این جلو. اگر چون روز اول از تو احسان هم میخواد که قرار ذهن انسان هم یه مقداری مثل ماشین که اول روشن میکنن سرده دیگه یه ذره می لرزه، لرزه اشتارت های یواش یواش موتورش گرم میشه. معمولا روزهای اول باید بحث های ساده مطرح میشه تا ذهن آمادگی پیدا کنن، ولی در هر حال اینجا بحث اولی کفایه سنگین ترین در میان بحثی هست در اینجا، ولی عیبی نداره. طلبه خود اینا رو باید از مشکلات حرارت مشکلات علمی برای طلبه اینجا به پرورش زنده می شود. محمولی که عارض بر موضوع می شود اصلا خارج نیست. یا عروض محمول اصلا واسطه ندارد، یا عروض محمول واسطه در ثبوت دارد، یا عروض محمول واسطه در عروض دارد. این سه تا می شود. خب حالا یکی یکی بررسی کنیم. مثال اول اونجایی که عروض محمول بر موضوع خودش احتیاج اصلا به واسطه ای نداره، هیچ واسطه اینا نمیخواد. مثل چی؟ مثل عروض زوجیت بر اربعه. هم میگیم زوجیت بر اربعه، میگیم الاربعه تو زوج رو عروض یعنی هم زوجیت برای اربعه واسطه ای نمیخواد. چون ذات اربعه زوجیت را اسم آن اونجایی گفتن که محموم آرز بر موضوع می شود واسطه می خواهد واسطه او داخلی باشد و مساوی با موضوع باشد واسطه می خواهد واسطه در سرود این واسطه داخلیه و مساوی با موضوع هم مساوی با موضوع هم. خب الان اصلا اون کلمه داخلی را مطرح کنید. داخلی یعنی چه؟ منظور از داخلی یعنی جنس و فرد، چون می دانید در هر ماهیتی دو جز داخل او هستند، یکی جنس است یکی جنس است یکی مثلا مثلا انسان دو جز در داخل وجود انسان در داخل ماهیت جان است، چون میگیم علی انسان و حیوان و این جزء داخلی توجه بکنید، یکی می شود جنس بگید یکی می شود بس. حالا از شما سوال می کنم این دو جزئی که داریم کدامش مساوی با موضوع است؟ جلد و بس. کدام مساوی کدام اهمه؟ بس بگید بس مساویه جنس می شود چی؟ پس بنابراین این واسطه داخلی دو جور می شود، واسطه داخلی یا مساوی با موضوع است و اول بس، یا اهم از موضوع است بگید و اول. حالا بحث ما سر این است، کلمه داخلی انشاءالله روشن شد، منظور از داخلی همون جنس و فرض می شود. یه محمولی داریم میخواد عارض بر موضوع بشود، وقتی یه واسطه ای دارد ربما واسطه اش حسنه بگید ربما واسطه اش جنسه، از فرض تعبیر میکنن به داخلی مساوی، از جنس تعبیر میکنن به داخلی اهم داخلی. حالا مثالا شده در این کاروشن بشه، مثلا منقار مثال تکلم را میخواهیم حمله بر انسان کنیم، میگیم الانسان و متکلمان، انسان سخن میگوید. خب حمله تکلم بر انسان یه واسطه میخواهد، واسطه چیه؟ ناطق بودن انسان است، چون انسان ناطق است متکلم است، اگر انسان ناطق نبود متکلم بنیاد نبود تکلم هم ندارد. پس این تکلم این محمول ما موضوع محمول دفت کنیم علی انسانو بگید علی انسانو، این متکلم که حمله بر انسان میخواد بشه بدون واسطه نیست، یه واسطه ای میخواهد، واسطهش الان چیه؟ این ناطق را الانش میگن واسطه داخلی، چون فصل است و مساوی، هم داخل در انسان است یعنی داخل در موضوع است چون فصلشه دیگه، و همین که با انسان چیه؟ بگید با انسان چیه؟ مساویه دیگه. پس این رو بهش میگن الان واسطه معبر، واسطه در سقوط داخلی مساوی. درست شد انشاءالله؟ قسم دوم گفتی واسطه در سقوط شش قسم داره دیگه، آنم این قسم دوم قسم دوم جایی که واسطه در سقوط، شما بگید دنبال شده دیگه با من، واسطه در سقوط داخلی و چی باشد؟ اهم باشد، واسطه در سقوط هم داخلی باشد بگید هم چی باشد؟ هم باشد. مثالش مثل چی؟ گفتن مثل حمله مشی بر انسان، خواهد بگیم علی انسان ماشن، انسان راه می رود. الان این مشی توجه محمول می شه آرز ما، یعنی آرز بر موضوع باشه که انسان هست، این مشی که می خواهد آرز بشود بر انسان یه واسطه می خواهد، واسطه چیه؟ حیوانی هست، یعنی چون انسان حیوان است و هر حیوانی ماشی از انسان هم ماشی میشه، یه واسطه میخواد، واسطه حمل ماشی بر انسان، مثل که مقابل انسان هم کنیم واسطه چی هست؟ حیوان میگه این حیوان نسبت به انسان الان چیه؟ مساویه یا اهمه؟ اهمه، چون جنسشه دیگه، وقتی یه جنسش شد اهم میشه. پس بنابراین هم مورد دوم. سومین مثال برای واسطه پیدا شده بکنید، واسطه در ثبوت خارجی که داخلی نیست، خارجی مساوی، واسطه در ثبوت خارجی بگید خارجی مساوی. خب الان این کلمه خارجی رو معنا کنید، تو داخلی رو معنا کردید، خارجی رو معنا کنید، خارجی یعنی چه؟ خارجی یعنی هر مفهومی که جنس و فصل نباشه، هر مفهومی که عنوان جنس و فصل این خارج میشه، چون فقط جنس و فصل داخل در ماهیت هست، بقیه مفاهیم از ماهیت چی هستن؟ خارج هستن. انسان فقط جنس و نسل داخل در ماهیت شکل غیر از اینکه ظاهر و متحجب و ماشی تمام این مفهوم تمامی میشن چی؟ پس کلمه خارجی یعنی ما لیس بجنس و لا فصلن اون چیزی که بفرمایید نه جنس است و نه فصل. حالا این خارجی این خارجی گاهی از اوقات چی میشود؟ بفرمایید مساوی میشود مثال مثل چی؟ گفتن مثل حمل ذهن بر انسان میگیم علی انسان و زان انسان گاهی الان این زانی که میخواد در انسان هم شد یه واسطه میخواهد واسطه هشت یه تعجب هست چون انسان همیشه اول در تعجب واقع میشود بعد میخندد یا میگرید گریه و خنده دو حالت تعجب انسان هستد یعنی وقتی انسان از یه هم متعجب میشود اگر مسرور کننده باشد میخندد اگر حزن‌آور باشد چیه؟ میگرید پس زاهد وقتی که بر انسان میخواد هم بشه احتیاج به چی دارد؟ بگید واسطه ما چیه؟ تعجب. حالا گفتم تعجب با انسان مساویه چون تعجب از ویژگی‌های انسان هست دیگه به حیوانات ارتباطی نداره مربوط به انسان میشه پس بنا علازان الان حمل ذهن بر انسان نوع سوم شد واسطه میخواهد یا نمیخواهد؟ میخواهد داخلیه یا خارجیه؟ خارجیه مساویه یا غیر مساویه؟ مساویه این هم شد قسم چندم؟ قسم سوم و اما قسم چهارم واسطه در ثبوت خارجی اخر واسطه در ثبوت خارجی داشته باشد و اخر باشد تا برجه رو برمودید خب مثالش رو مثالش رو دقت کنید مثالش گفتن مثل دقت کنید گفتن مثل حمل ذکر بر حیوان نه بر انسان ها با مثال قبلی اشتباه نشد حمل ذکر برای چی؟ بر حیوان برای حیوان ذکر رو میخوام بر حیوان هم کنیم میگیم الحیوانو ظاهر کن حیوان به معنای اما حیوان به معنای موجود زنده الحیوانو ظاهر خب در اینجا الان حمل ذکر بر حیوان احتیاج به چی دارد؟ بگید احتیاج به چی دارد؟ واسطش گفتیم چیه؟ تعجب تعجب نسبت به حیوان مساویه یا اخصه اخصه دیگه چون تعجب از ویژگی‌های انسان است و انسان از حیوان گفتیم چیه؟ اخصه دیگه پس حمل ذهن بر حیوان واسطه میخواهد واسطه از چیه؟ تعجب این تعجب نسبت به حیوان وقتی میسنجیم حالت چی را پیدا میکنن؟ تساوی یا اخصه را اخصه دیگه چون تعجب از ویژگی‌های انسان است انسان هم اخصه از حیوان پس واسطه اخصه از موضوع میشه این هم شد قسم چندم و اما قسم پنجم اونجایی که واسطه در ثبوت خارجی اعم واسطه در ثبوت خارجی و اون واسطه چی باشد؟ اعم از موضوع باشد مساوی نباشد نه خطان را بلکه اعم باشد مثل مثالش بده چی؟ گفتن مثل حمل تعب تعب یعنی خستگی حمل تعب و خستگی بر انسان بگیم علی انسان و متعبان انسان خسته شده انسان خسته شده خب این وقتی که این خستگی را مطمئن بر انسان هم یه واسطه می کنن چرا چون انسان خسته شده برای چیه؟ برای که راه رفته مرشی چون راه رفته خسته شده از اینجا واسطه ما می شود چی؟ مرشی حالا بفرمایید مرش نسبت به حیوان چیه؟ خسته یا اهمه؟ اهمه دیگه چون مرش از ویژگی های حیوان هست انسان به ما و انسان که فقط مش ندارد همه حیوانات مش دارد پس اینجا الان واسطه ما نسبت به موضوع چی میشود؟ بفرمایید اهم میشود پس بنابراین الان این هم مثال چندم شد و هم ماشی شد واسطه در ثبوت خارجی مباین نه اهم است نه مساویت نه خصد است بلکه چیه؟ مباین است یعنی هیچ ارتباط که اصلا با موضوع ندارد به عنوان اهمیت و اخصیت و تساوی هیچ ارتباطی ندارد مثالش مثل کجا؟ مثل حمل حرارت بر آب میگیم الماء حارون آب گرم است الان حرارت که میخواد حمل بشود بر آب احتیاج به یه واسطه ای دارد واسطه چیه نار است تا آتش نباشد که آب گرم نمیشود آب خود به خود گرم نمیشود یه واسطه ای میخواد پس الان حرارت بر ما احتیاج به چی دارد؟ واسطه دارد. واسطه از چی می شود؟ نار می شود. خب رابطه نار با آب چه رابطه ای هست؟ توافق. نه ما مقصد مقدر است، نه اردم حضور شما که تساوی است، اخستم کلی رابطه شما اصلا چیه این ها با هست؟ توافق هستی. از این نسبه حضرت رابطه بین نار و بین ما رابطه چی می شود؟ توافق می شود. این شد واسطه در صدوف خارجی به نهده چی؟ بفرمایید واسطه در صدوف چند قسم پیدا کرد؟
شیش تا.
یه قسمت که کجا داشتیم؟ اول اونجایی که هم به محمود و موضوع احتیاج به واسطه؟ اما قسم هشتم که آخریه، چون بودیم عوارض هشت قسم دیگه، آخرین قسم از عوارض اونجایی که هم به محمود و موضوع احتیاج به واسطه در خروج داشته باشه. من صدوف واسطه در صعود نه، واسطه در صعود. حالا این واسطه در صعود رو برای عزیزان توضیح بدیم. اینجا هم توضیح بدم چند مورد دیگه هم که باید همین بحث میاد. ولی شما سعی کنید همین اول میده واسطه در صعود رو خوب بکنید، ذهنتون کاملا واضح میشه که انشاءالله بعدا دیگه خیلی احتیاج به توضیحات تفصیلی نداشته باشید. واسطه در صعود یعنی چه؟ اینطور بیان کردم. هر گاه امری تعریف واسطه در صعود، هر گاه امری سبب شود که محمولی بر موضوعی مجازن هم شود، نه حقیقتا مجازن هم شود، آن را واسطه در حضور تکرار می کنند. هر گاه امری سبب شود که محمولی مجازن بر موضوع هم شود، آن را واسطه در حضور می کنند. مثال بزن مولاد عزیزان خوابوشن. یک مثالی که در عربیات هم خوندید، در کلام عرب هم زیاد استعمال می شود، شنیده این که میگن المیزاب و جامعه. میزاب یعنی چی؟ نامدان. نامدان جریان پیدا کرد. وقتی که بارون خیلی شدیده و زیاد میاد، به اندازه اون دهانه نامدان آب داره میاد، عرب تعبیر می کنه چی؟ المیزاب و نامدان جامعه. یعنی اینقدر آب زیاده و به اندازه این دهانه نامدان آب داره خارج میشه، چند اما خود نامدان داره حرکت میکنه. توجه فرمودید؟ المیزاب و جامعه. الان ببینید یه محمولی داریم، یه موضوع. محمول ما چیه؟ جریان. موضوع ما چیه؟ میزاب. حمل جریان بر میزاب الان احتیاج به چی داره؟ واسطه داره. واسطه هست چیه؟ آب. تا اون آب جاریه در میزاب نباشه ما نمیگیم از میزاب و جاریه. بلاکه این واسطه سبب شده است که ما جریان را اصنا میدهیم به میزاب به نحوه حقیقی یا مجازی؟ مجازی حقیقی. همینجا فرد واسطه در عبود و واسطه در ثبوت روشن میشه. واسطه در ثبوت اونجا ایست که واسطه سبب میشود محمول را اصنا بدیم به موضوع حقیقتا لا مجازن. واسطه در ثبوت. حالا مثال برای اون پیاده می کنم، هر واسطه در صعود عروضی می شود. واسطه در صعود اونجاییست که واسطه سبب می شود محمول را اسناد بدنیم به موضوع چی؟ حقیقتا واسطه در صعود. مثل چی؟ مثل جریان الماء و هارون. آب گرم است. وقتی میگیم آب گرم است، واسطه می خواهد دیگه. واسطه چی بود به فرمایی؟ نار. این نار سبب می شود که آب واقعا گرم می شود، نه مجازن. وقتی که شما آتش زیر آب روشن کنید، این آب واقعا گرم است. مجازی که این حقیقتا دست رو بذارید آب جوش است، برای واسطه پوست دست شما توجه برمودید می سوزد. مجاز نیست. در واسطه دست بود واسطه قویه، یعنی کاری می کند چون موضوع ما حقیقتا متصل به محمول می شود. اما در واسطه در عروض اینطور نیست. واسطه در عروض واسطه ما ضعیف است، یعنی سمت می شود که موضوع ما متصف بشود به محمود. بگید دنبالش را متصف بشود به محمود. مجازم دارد مجاز. مثل المیزاب الما و آرون می شود واسطه در عروض، المیزاب و جاره می شود واسطه در. پس اگر شما بگن آقا در دو کلمه برای ما فرق واسطه در عروض و واسطه در عروض را بگید، میگیم چی؟ میگیم در واسطه در ثبوت وساطت حقیقی است، ولیکن در واسطه در عروض وساطت چیه؟ مجازی. یعنی اینجا اتصافش حقیقیه در واسطه در ثبوت، ولیکن در واسطه عروض اتصافش چی میشود؟ مجازی میشود. خب اینم که در اینجا روشن شد انشاءالله. آخرین جسد یعنی هشتمین جسد رو چی؟ اونجایی که معقول ما احتیاج به واسطه داشته باشن ولیکن واسطه در چی؟ به فرمای واسطه در؟ ورود. این الان مجموعاً شد چند است؟ هشت. پس یا ورود کنیم جمع بکنیم بحث را از محمول نسبت به موجود یا واسطه نمی خواهد یا واسطه در؟ ثبوت می خواهد که این چند است شد؟
شش.
یا واسطه در؟ ورود می خواهد که این شد چند است؟ هشت. خب حالا که این مقدمه باشد شد این سال بحث اول یعنی سر بحث اول اینا همه مقدمه این بحث اول بود. بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که ملاک عوارض ذاتی در برابر عوارض علی چیه؟ به چه چیزی میگیم عوارض ذاتی؟ و چه چیزی میگیم عوارض علی؟ گفتیم چند تا نظریه وجود دارن؟ دو نظریه. نظر مشهور و نظر اول نظر غیر مشهور رو میگیم چون خیلی راحت تر. اول نظر غیر مشهور رو میگیم. نظر صحابی کفایی هم همین است. مؤلف کتاب ما هم از اون صحابی کفایی نظرشون همین است. نظر غیر مشهور منطقی صاحب کفایی میفرماید منظور از عوارض ذاتی تمام اون محمولات هستند غیر واسطه در بروز. واسطه در بروز شد چنا؟ تمام اون محمولات میشن عوارض ذاتی. از عوارض ذاتی چند اسم پیدا میکنن؟ به برمون هفت اسم احسن به اونایی که گفتن هفتا معلوم است و مقدم خوب توجه کرده. واسطه در بروز رو بذارید چنا؟ این واسطه در بروز میشه عوارض غلی. واسطه در بروز میشه چی؟ عوارض غلی. غیر از این واسطه در بروز تمام اون هفت مورد دیگر میشود چی؟ بگید عوارض ذاتی. یعنی چه اونجایی که واسطه نمیخواهد چون جایی که واسطه در ظهور میخواهد و اقسام ستن با هر شیش قسم خودش همه اینها میشود چی؟ عوارض ذاتی. دقت فرمودید این نظر صاحب کفایه. حالا عبارت کفایه رو به شما چون میدم این همه بحثی که ما بودیم دو تا کلمه فقط صاحب کفایه بودیم که سبب شد ما برای شما یه نیم ساعت توضیح بدیم تا این دو تا کلمه معلومه کهشون چی میخواد ببرماید در اینجا تا وقتی مربوطی حالا به عبارتی رسیدیم اون دو تا کلمه رو بهتون نشان میدن که ببینید با کلمات چگونه این همه مطلب را ایشان دیده بیرون و آدم باید این همه مطلب را مرور کنند تا بفهمند که این دو تا کلمه چی میخواهد بگوید در اینجا. خب این نظر غیر مشهور و اما نظر مشهور. نظر مشهور در عوارض ذاتی این است فرمودند عوارض ذاتی یکی اونجایی است که واسطه نباشد و یکی اونجایی که واسطه باشد و لاکن مساوی باشد. واسطه نباشد، هیچ واسطه‌ای نداشته باشد، اون قسم اول است. یا واسطه‌ای در ثبوت داشته باشد ولیکن واسطه‌ای در ثبوت چی باشد؟ مساوی باشد، چه داخلی باشد، چه خارجی. پس طبق نظر مشهور عوارض ذاتی سه تا میشود. سه تا میشود عوارض ذات. طبق نظر صاحب کفایه هفت تا میشود، از اون هشت تا هفت تاش میشود عوارض ذاتی. طبق نظر مشهور فقط سه تا میشود عوارض ذاتی. یک، اونجایی که واسطه نداشته باشه، اون اول اولی. دو، اونجایی که واسطه مساوی داخلی باشه. سه، اونجایی که واسطه مساوی خارجی باشه. اما اگر واسطه اهم باشه، اگر واسطه اخص باشه، اگر به فرمان واسطه چیه در روز باشه، تمام اینها رو میگن همه که اینها عوارض غلیظه میشه. پس طبق نظر مشهور به فرمان با هم دیگه عوارض ذاتی چند تا می شود؟ سه تا می شود. طبق نظر غیر مشهور عوارض ذاتی چند تا می شود؟ هفت تا می شود. صاحب کفایی همین نظر مشهور غیر مشهور را گرفته. می فرماید در هر علمی از عوارض ذاتی بحث می شود. عوارض ذاتی یعنی اون محمولاتی که واسطه در عروض نداشته باشد، هر چی دیگه باشد. یا واسطه هم باشد، اخص باشد، مساوی باشد، داخلی باشد، خارجی باشد، هر چی باشد مهمی نیست. مهم آن است که فقط در اینجا واسطه در ورود، واسطه در ورود نباشد. این نظر غیر مشهور است در منطق. صاحب کفایه همین نظر غیر مشهور را دارد، همین را پدید آوردن. حالا چرا و به چه دلیل این دیگه باید در جای خودش مطرح می‌شود؟ اینا نه دلیل دارد که شما عمل را بگیرید، همه مدعاست. دلیلی نگفتید. دلیل‌های مفصلی دارد که گاه شرح شمسی و شرح مقالات شاهد منطقی را دیگه قوام کردن که متاسفانه چون طلاب ما این کتاب ها رو نمی خوانند و مورد بررسی قرار نمی دهند از این قیوت ها دیگه چی شدیم؟ محروم توجه فرمودید چراهای این مزارع چرا اینجوری شده است، چرا مشهور را گفتن، چرا غیر مشهور را گفتن. من واقعا مفصلی و تدریجی رو در مانند دیدم توجه فرمودید هر کردم اینها رو خاطر این شهودان ما هر کردم این کتابها را رفتم به طرف مسائل دیگری اینا الان دست ما ما الان به هیچ بچه بدن وجود نمیتوانید برای شما مطلبی و در مطلبشان منطقی هست و حتی اصول نباید باشه در بحث منطق باشه، ولی در هر حال اینجا از ما فقط این مدعایی را به دلیل بپذیریم، یعنی قبول کنیم اینا اینو گفتن اما به چه دلیل ایشان این را گفته، به چه دلیل اون را گفته است، این که در جای خودش باید مطرح شده. پس بنابراین علاوه گفتیم که چهار تا مطلب منطقی دارید، این اولین مطلبش بود تعریف موضوع علم. موضوع علم چیه؟ ما یبحث فیه ان عوارض عوارض ذاتی در برابر عوارض غری. این مباحث مفصل را داشت. عوارض ذاتی چیه؟ عوارض غری چیه؟ هشت اسم عارض داریم، هشت اسم محمول داریم. نظر غیر مشهور میگه عوارض ذاتی هفت تا هستن، نظر مشهور میگه عوارض ذاتی بگید ببینم یادتون نرفته عوارض ذاتی سه، نظر مشهور عوارض ذاتی سه تا هستن. یک محمولی که واسطه نخواهد، دو محمولی که واسطه مساوی داخلی، سه واسطه مساوی خارجی. این سه تا میشود عوارض ذاتی. بقیه پنج تا دیگه اینا میشن جزء عوارض غریب به نظر مشهور. ولیکن به نظر صاحب باید اونجایی که واسطه در عروض باشد بگید واسطه در عروض باشد از عوارض غریب است. غیر از این واسطه در عروض هر چه که دیگر باشد این جزء چی میشود؟ عوارض غیر از این مورد، غیر از واسطه در عروض هر چه دیگر که باشد دو عوارض اون عوارض ذاتی میشود. حالا این مطالبی که من شما رو دیگر بگردن تقریبا یه تریایی تقریم از کفایه است. حالا این را تقریرش را بزن کنید. البته انشاءالله بنای ما بر این است که اگر خدا من رو بیر بدهن این مقداری با صورت در این دور نم که مقداری کن پیش رفتید، یعنی بیش از حد محمود در نمان بیشید. بسه ما یه ایراد کلی داریم به همه کسان بیدن که اینار زیاد میکنیم، ولی انشاءالله یواش یواش باید این عادت را هم دست بدنیم. حالا چون اقامی ورود در بحثی که باید بعضی از ازمان برای اولین بار وارد این کتاب شده هست نیاز بر این هست که آرام آرام مطلب را جلو ببریم که انشاءالله مطالب خوب هم میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و سلام و سلام علی محمد
الله محمد آل محمد
و لعنت الله علی اعضام المؤمنین. و بعد فقط در حد توبیر مرتب گردانیدن کتاب را علا مقدمه و مغازل و فاطمه اما مقدمه و فی بیان عموم به در بیان عمومی علا اول امر اول گفتیم چی مخواست فرمایی از صاحب کفایه؟ سه تا مطلب موضوع علم اصول، تعریف علم اصول، فاضله بلاکن برای رسیدن به این سه مطلب چهار مطلب منطقی ایشان بیان میکنند تا برسیم به این مطلب اصولی. از منطق بگذریم و برسیم به اصول. این مطالبی که میخونیم همه تو علم منطق مفصلا بحث شده بود. علم موضوع کلی به علمه، حالا به علم اصول کار نداریم. موضوع هر علمی و هو الذی یبحث فیه، موضوع اونچنان چیزی که بحث میشود فیه درون علم اما عوارض ذاتی است. خب عوارض ذاتی چیه؟ همون دو تا کلمه که گفتم اینه ای بلا واسطه در عروض. عوارض ذاتی یعنی چه؟ واسطه در عروض نداشته باشه. پس اون هفتای دیگه همه میشود جز عوارض ذاتی. واسطه عروض فقط میشود عوارض غریبه. لذا میگه عوارض ذاتی نیست که واسطه در عروض نداشته باشه. چمون هفتا میشود واسطه در عروض میشود جز عوارض غریبه یا عوارض ذاتی. این نظر غیر مشهور منطقی این از حساب این خواهیم همین نظر را فرقی رو زد. بلاکه نظر مشهور منطقی همان است که برای عزیزان برای